با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 16 هستیم همچنان، بزم بیابانی.
در خدمت.
در نوامبر 1965 شاه به آرمن مایر سفیر وقت آمریکا در ایران گفت که از سردی روزافزون روابط ایران و آمریکا ناخرسند است. شاه می گفت دولت کندی علی امینی را به او تحمیل کرد. می گفت در سال 1959-1338 در نتیجه وعده ها و فشارهای آمریکا او از امضای قرارداد با شوروی چشم پوشید، ولی در سالهای بعد آمریکا به وعده های خود عمل نکرد. وقتی چند ماه بعد در دیداری دیگر مایر دوباره مراتب نگرانی واشنگتن از قرارداد جدید ایران و شوروی را بازگفت، شاه با حالتی عصبانی به مذاکراتش با آیزنهاور اشاره کرد و اینکه چگونه رئیس جمهور وقت آمریکا تقاضای شاه برای کمک در جهت تأسیس ذوب آهن در ایران را یکسره رد کرد. شاه به سفیر آمریکا می گفت که غرب زمانی مخالف تأسیس ذوب آهن در ایران بود و حال که ایران بران شده که به کمک شوروی به این آرزوی خود برسد، غرب دیگر حق به اعتراض یا دلخوری ندارد. اگر در سطح بین المللی امضای قرارداد با شوروی نخستین نشانه قدرت و استقلال تازه‌یاب شاه در دهه 65 تا 75 بود، در سطح داخلی مراسم تاجگذاری و نیز جشنهای 2500 سال سلطنت مهمترین و جنجالی ترین مصادیق این قدرت بودند. تضعیف روزافزون امپراتوری انگلیس با افول ستاره سیاسی ناصر بعد از شکست مصر و اعراب در جنگ 6 روزه با اسرائیل در سال 1967-1346، درگیری های دست و پاگیر آمریکا در ویتنام، تنش های روزافزون چین و شوروی و بالاخره افزایش قیمت نفت دست به دست هم داد و فرصت را برای نفوذ و حضور فزاینده شاه در عرصه خارجی و داخلی فراهم کرد. انگار هر روز بر اعتماد به نفس شاه که در دوران دکتر مصدق سخت متزلزل می نمود افزوده می شد. در سطح جهانی شاه خود را از رهبران تراز اول دنیا و در سطح داخلی حاکمی قدر قدرت می دانست. از جمله نشانه های داخلی این دگردیسی تصمیم شاه به تاجگذاری بود. ربع قرن پس از آغاز سلطنتش بالاخره به این نتیجه رسید که زمان اجرای مراسم تاجگذاری فرا رسیده است. وقتی در اواخر دهه 50 شمسی برای نخستین بار فکر بزرگداشت 2500 سال سلطنت در ایران صورت بندی شد، قرار بود مراسم تاجگذاری شاه هم همزمان با این جشن‌ها برگزار شود. اما به تدریج این دو مراسم از هم جدا شد و گرچه هر دو در فاصله‌ای به نسبت کوتاه برگزار شد، اما تفاوت‌های فاحش و گویا میان این دو مراسم سراغ می‌توان کرد. مراسم تاجگذاری شاه به نسبت ساده و بی‌تکلف بود. شباهتی تمام به مراسم تاجگذاری رضا شاه داشت. شاید مهمترین وجه تفاوتش این بود که این بار ملکه فرح هم در مراسم شرکت داشت و قرار شد به طور رسمی و نمادین شاه تاجی بر سر او به عنوان نایب السلطنه بگذارد. البته پیش از انجام مراسم لازم بود قانون اساسی ایران را ترمیم کنند و به همین خاطر در 11 سپتامبر 1967، 20 شهریور 1346، هیئت رئیسه مجلس مؤسسانی که برای انجام این کار تشکیل شده بود با شاه و ملکه دیدار کرد و از ترمیم مواد لازم در قانون اساسی خبر داد. طبق ماده متمم جدید، اگر شاه زمانی فوت کند که ولیعهد هنوز 20 ساله نشده، آنگاه ملکه در مقام نایب السلطنه زمام امور مملکت را تا 20 سالگی ولیعهد به عهده می‌تواند گرفت. قرار بران شد که مراسم تاجگذاری در 26 اکتبر 1967 4 آبان 1346 یعنی همزمان با 48مین سالگرد تولد شاه برگزار شود. طبعا سوای شاه و ملکه ولیعهد هم نقش مهمی در مراسم به عهده داشت. آیا به راستی تصادفی بود که در زمان تاجگذاری شاه ولیعهد دقیقاً همان سنی را داشت که محمد رضا شاه در مراسم تاجگذاری پدرش رضا شاه داشت؟ شاه پس از تلاش‌های ناکام بران شد که مراسم تاجگذاری اساساً مراسمی داخلی باشد. پیش از این تصمیم دربار ایران به طور غیررسمی با لندن، کوپنهاگ و برخی دیگر کشورها تماس گرفته بود و دریافته بود که پادشاهان یا ملکه ها در این کشورها نمی توانند در مراسم تاجگذاری شرکت کنند. به ویژه از آن رو که فرصت چندانی برای برنامه ریزی لازم برای حضور در چنین مراسمی به آنها داده نشده بود. به علاوه شاه گفته بود باید از اسراف و تجمل پرستی در اجرای مراسم احتراز کرد. گفته می شود کل مراسم تاجگذاری بیش از 1,250,000 پوند خرج بر نداشت. پیچیده ترین جنبه ماجرا طرح یک تاج تازه برای ملکه و دو درشگه سلطنتی بود که می بایست شاه، ملکه و ولیعهد را از کاخ سلطنتی به کاخ گلستان یعنی محل برگزاری مراسم ببرند. یافتن کسی که بتواند چنین درشگه هایی را بسازد کاری سخت دشوار از آب در آمد. معتبرترین و با سابقه ترین سازنده و طراح چنین درشگه هایی اهل وین بود. وقتی مهدی سمیعی که عملا مدیریت جشن ها و مراسم تاجگذاری به عهده او بود به وین رفت، دریافت که سازنده مورد نظرش از کار ساختن درشگه کناره گرفته و حرفه‌ای دیگر برگزیده است. بالاخره پس از مذاکراتی درشکه‌ساز اتریشی متقاعد شد که حداقل برای یک بار هم که شده به حرفه سابق خود بازگردد و درشکه‌های مورد نیاز شاه و خاندان سلطنتی را بسازد. اسبای لازم برای این درشکه‌ها را از مجارستان خریدند و به تهران بردند. کار طراحی تاجی تازه برای ملکه آسان‌تر بود. برخی از جواهرات سلطنتی را تحت مراقبت‌ها و نظارت دقیق به دفتر وان کلف و آلپرز منتقل کردند و همانجا بود که با استفاده از این قطعات جواهر بی‌بدیل تاجی طراحی و ساخته شد که هم ایرانی و هم مدرن بود. در مراسم تاجگذاری شاه به تأسی از پدرش خود تاج را بر سر خود نهاد و در این حال تاج ملکه را بر سر او گذاشت. مهدی سمیعی می گفت در مراسم تمرین تاجگذاری که روز قبل از مراسم رسمی برگزار شد شاه شرکت نداشت و نقش او را سمیعی به عهده گرفت. همه نگران بودند که تاجهای ملکه و شاه دقیقاً به اندازه سر آنها نباشد و بعد از تاجگذاری در نتیجه تکانی بر زمین بیفتد. نگرانی‌ها بیجا از آب درآمد. خود مراسم تنها 35 دقیقه به درازا کشید و هیچ اتفاق غیر مترقبه‌ای در آن رخ نداد. ولیعهد همچون خود شاه زمانی که در سنی مشابه در مراسمی مشابه شرکت کرده بود، به خوبی از عهده انجام وظایف محوله برآمد. همه نخست وزیران سابق ایران که زنده بودند، به استثناء علی امینی در مراسم دعوت و شرکت داشتند. در روز 28 اکتبر 6 آبان نمایندگان دولت‌های خارجی در تهران با شاه ملاقات کردند و هر یک هدایای دولت خود را که به مناسبت مراسم تاجگذاری تهیه شده بود تقدیم شاه کردند. این سفرا بیشتر در نشستی تصمیم گرفته بودند که هدیه‌ای برگزینند که حالت انتخاب شخصی رئیس دولت مطبوعشان را داشته باشد و در این حال به درد مصارف شخصی شاه بخورد. سفارت انگلیس سبد میوه نقره‌ای فراهم کرده بود. ایتالیایی‌ها جعبه کوچک جواهر نشان و روس‌ها یک جایگاه بزرگ چینی برای انبار کردن چتر و آمریکایی‌ها یک ظرف نقره‌ای تیفانی هدیه کردند. برخی هدایای غریب هم در سیاهه هدیه‌های دریافتی شاه میتوان مشاهده کرد. پادشاه نپال برای مثال دو شاخ کرگدن هدیه کرده بود و امپراتوری ژاپن هم چندین سیب تازه فرستاد. هدیه رئیس جمهور آرژانتین هرگز به دست شاه نرسید، چون گویا در فرودگاه لندن گم شده بود. هرچه مراسم تاجگذاری محدود و عاری از جنجال بود، مراسم جشنهای 2500 ساله در سال 1971-1350 پر تجمل و برای شاه و رژیمش پر دردسر بود. فکر برگزاری چنین جشنهایی اول بار در سال 1959-1338 شکل گرفت. در آن زمان قرار بود مراسمی مختصر برای بزرگداشت سنت سلطنت در ایران برگزار شود. به قول شاه، منظور از برگزاری این یادبود آن است که ادامه حیات وحدت ملی از راه بقای شاهنشاهی ایران و نیز سهم مؤثر ساکنان این سرزمین باستانی در تمدن جهانی در رشته‌های مختلف علوم، ادبیات، فلسفه و هنر برای جهانیان روشن شود. گرچه در آغاز بنا بود که این مراسم همزمان با تاجگذاری شاه برگزار شود، ولی به تدریج شاه نظر خود را عوض کرد. می‌خواست جشن‌های 2500 سالگی سلطنت مراسمی جدا از تاجگذاری باشد و به شکلی به مراتب مفصلتر و مجللتر از آنچه در آغاز مد نظر بود برگزار شود. نخستین فرمان مربوط به این جشن‌ها در نوامبر 1958 آذر 1337 از طرف شاه صادر شد. کمیته عالی مشورتی برای مطالعات تاریخی و علمی درباره این مراسم مرکب از حسن علا، تقی‌زاده، علی اصغر حکمت، دکتر محمود مهران، دکتر فرهاد، مطیع الدوله حجازی، دکتر رضازاده شفق و سعید نفیسی تشکیل شد. کمیته های دیگری نیز به همین منظور شکل گرفت، ولی پس از گذشت 10 سال این کمیته ها در عمل هیچ کاری انجام نداده بود. شاه هم که از این بیعملی به خشم آمده بود، بیان که با کمیته یا دیگر مسئولان اجرایی مشاوره کند، دستور داد که مراسم باید در سال 1971 برگزار شود. برنامه ریزان ناگهان با این واقعیت روبرو بودند که در کمتر از 18 ماه صدها نفر از سران کشورهای مختلف، روزنامه‌نگاران و دیگر مقامات و مهمانهای عالی رتبه قرار بود به تخت جمشید بیایند و در جشنهای بزرگداشت تاریخ پادشاهی در ایران شرکت کنند. شکی نبود که تخت جمشید پر شوکت ترین نشان دیرینگی نهاد سلطنت و عظمت ایران قبل از اسلام بود. اما در این حال نه تنها شیراز فرودگاهی که بتواند این همه مهمان را در فاصله کوتاه پذیرا باشد نداشت و حتی باندی برای نشستن هواپیماهای بزرگ جدید آن زمان در آن هنوز ساخته نشده بود، بلکه در تمام شهر تنها یک هتل ممتاز وجود داشت و آن هم بیش از 20 و چند اتاق نداشت و آن اتاقها هم در حد انتظار شاه از این جشنها و تجملات ملازم آن نبود. به گزارش سیا در فاصله کوتاه ده‌ها میلیون دلار صرف ایجاد فرودگاهی در شیراز مناسب هواپیماهای 707 شد. به گفته یکی از مهندسانی که در اجرای طرح ساختمان فرودگاه درگیر بود، کارگران و مهندسان شبانه روز کار می کردند تا ساختمان و باندهای آن را که از قضا از لحاظ مهندسی و فنی کاری سخت دشوار است قبل از موعد مقرر به پایان برسانند. و همین خاطر مقاطعه کارانی که انجام این طرح و دیگر طرحهای محل برگزاری جشن‌ها را به عهده داشتند مبالغی اضافه بر بودجه متعارف کار دریافت می کردند تا از آن طریق بودجه اضافه کاری کارمندان و کارگرانی که برای اتمام به موقع کار چاره ای جز کار اضافی نداشتند تأمین کنند. علاوه بر ساختن فرودگاه، مسئله تأمین امنیت جاده بین فرودگاه شیراز تا تخت جمشید اهمیتی دوچندان پیدا کرد. اغلب مهمانان شب هنگام به فرودگاه می رسیدند و ناچار در تاریکی مسیر فرودگاه تا محل جشنها را طی می کردند. آن روزها گروه‌های چریکی در ایران فعال بودند و بارها تهدید کرده بودند که برای اخلال در کار جشن‌ها تلاشی تمام مبذول خواهند کرد. پس از بررسی‌های مقدماتی بالاخره قرار شد متخصصان شرکت نفت برای نصب چراغ‌های گازی در طول جاده مسیر به کار گرفته شوند. مسئله تأمین جا برای همه مهمانان هم معضلی جدی بود. خیلی زود معلوم شد که در فرصت کوتاه باقی مانده نمیتوان تعداد کافی هتل لوکس در نزدیکی های تخت جمشید تأسیس کرد. بالاخره فکر ایجاد شهری از چادرهای نفیس پدیدار شد. پرسابقه ترین و گرانترین شرکت چادرسازی در دنیا در سوئیس بود و ای جی نام داشت و همین شرکت مقاطعه طراحی و ساختن چادرهای لازم را دریافت کرد. قرار شد نه تنها چادرهایی برای سکونت مهمانان عالی رتبه شاه تهیه کنند، بلکه چادر بزرگی هم برای پذیرایی های رسمی فراهم آورند. هر یک از چادرها می باید بتواند در مقابل بادهایی به سرعت 100 کیلومتر در ساعت مقاومت کند. در این حال می باید تهویه هوا می داشت و در مقابل آتش هم مسون و مقاوم می بود. می گویند طرح اساسی شهری از چادر برخواسته از یکی از بافته های دیواری بود که به میدانی از پارچه طلایی شهرت داشت و تصویری از دیدار هنری هشتم پادشاه انگلستان با فرانسیس اول پادشاه فرانسه بود. برای حمل و نقل مهمانان عالی رتبه 250 مرسدس بنز ابتیا شد که قرار بود ضد گلوله باشد. شرکت پرآوازه لیموژ سفارش تهیه سرویس غذاخوری ویژه مراسم را دریافت کرد. فنجان ها و نلبکی ها از شرکت هاولاند تهیه شد. ملافه ها را شرکت پرست هالت فراهم آورد و شرکت باکارا چند هزار گیلاس و لیوان تهیه کرد. هر کدام از این شرکت ها در عرصه کار خود در دنیا سرآمد بودند و در این حال هر یک از آنها در نوع خود گرانترین کالاها را تولید می کرد. ملکه دستور داده بود که مهمانان باید احساس کنند که در قصری زندگی می کنند. از خیاطی فرانسوی خواستند که دو دست لباس مخصوص برای ندیمه ها طراحی و تولید کنند. قرار بود یکی از لباس ها برای نهار و دیگری برای مراسم شام باشد. شرکت وسایل زیبایی الیزابت آردن هم مأموریت پیدا کرد که 40 متخصص زیبایی زنان را در مرکزی فراهم آورد تا زنانی را که در مراسم شرکت داشتند بتوانند در صورت نیاز از خدمات این مرکز بهره بگیرند. بعد از انتخاب مکانی که قرار بود چادرها در آن برپا شود، معضلی تازه رخ نمود. معلوم شد که آن خطه از زمین‌های اطراف تخت جمشید به داشتن مارهای جرار و سمی شهرت دارد. اول تمام منطقه مورد نظر را با ماده ویژه‌ای سمپاشی کردند. آنگاه یک کامیون 5 تنی ویژه برای جمع‌آوری انواع مارها و عقرب‌ها و عنکبوت‌هایی که در آنجا سوراخ کرده بودند مورد استفاده قرار گرفت. در آغاز قرار بود مراسم بزرگداشت 2500 سال سلطنت فرصتی برای بازشناخت دوران پرعظمت امپراتوری ایران، دستاوردهای فرهنگ پربار آن و تداوم نهاد سلطنت در ایران باشد. قرار بود جایگاه جدید ایران در نظام بین المللی را نشان دهد و ایرانیان را از هویت خود آگاه و سرفراز کند. اما در عمل مخارج هنگفت جشنها و شایعاتی که در مورد سوء استفاده های مالی برخی از مقامات بلندپایه رواج پیدا کرد، این جشنها را به فرصتی برای تبلیغات مؤثر مخالفان شاه بدل کرد. گرچه در ارتباط با این جشنها قرار بود 2500 مدرسه و کلینیک در بعضی نقاط ایران تأسیس گردد و گرچه یکی از پیامدهای جشن‌ها آغاز کار مجموعه نفیس و پربار آکتا ایرانیکا بود که تحقیقات برخی از سرشناس‌ترین محققان ایرانشناس را چاپ و منتشر می‌کرد، اما در عمل این نکات مثبت جشن‌ها تحت شعاع این واقعیت قرار گرفت که محور بحث‌ها و گزارش‌ها نه عظمت ایران که سنگینی مخارج بود. نیروهای مخالف شاه در داخل و خارج تلاش کردند که هرچه بیشتر جنبه‌های منفی و قابل ایراد جشن‌ها را بزرگ کنند. جشن‌های 2500 ساله هدفی دیگر را هم دنبال می‌کرد. قولی است قدیمی که روح تاریخ و هویت ایران در 1300 سال اخیر دوپاره بوده است. می‌گویند در سوی اندیشه ها و اخلاق زرتشتی در نسوج فرهنگی ایران ریشه دارند و از سوی دیگر باورهای اسلام، محققانی چون هانری کوربون و محمد معین حتی تشیع را تجلی این روح دوپاره و دوام و قوام اندیشه های زرتشتی می دانند. به علاوه تاریخ 100 سال اخیر ایران را می توان از یک جنبه به تلاش نیروهای مخالف در تقویت یک سویه از این روح دوپاره و تضعیف سویه دیگر تقلیل داد. دوران رضاشاه و جشنهای 2500 ساله تلاشی برای تکیه بیشتر بر جنبه‌های تاریخ پیش از اسلام بود و تلاش‌های رژیم اسلامی برای حذف نوروز و بازنویسی تاریخ دقیقاً برای معارضه با ایران قبل از اسلام و تأکید بر هویت صرفاً اسلامی ایران است. با این همه تلاش‌های تبلیغاتی دامنه‌دار مخالفان شاه علیه جشن‌ها و اسراف و تبذیر برخی مقامات رژیم سبب شد که نفس جشن‌ها و نه معنای تاریخی و فرهنگی آنها محور توجه شود. آیت الله خمینی در بیانیه شدید اللحن جشن‌ها را بزم اهریمن خواند. کنفدراسیون دانشجویان هم نیروهای گسترده خود را برای مبارزه با جشنها و جلوگیری از شرکت رهبران کشورهای غربی در این مراسم بسیج کرد. بسیاری از روشنفکران نامدار اروپا و آمریکا با صدور بیانیه‌های جشنها را محکوم کردند و مشارکت رهبران مدعو در مراسم را ناشایست دانستند. در مقابله با این فشارها رژیم شاه هم وارد کار شد و دولت‌های غربی را به فرستادن سران خود به این جشن‌ها ترغیب و تشویق می‌کرد. گاه کار به تهدید هم می‌کشید. برای مثال به دولت فرانسه و انگلیس تفهیم شد که اگر ملکه الیزابت و جورج پومپیدو رئیس جمهور فرانسه در جشن‌ها شرکت نکنند، آینده سرمایه‌گذاری فرانسه و انگلیس در معادن مس کرمان که مورد علاقه هر دو کشور بود به خطر خواهد افتاد. به سفیر هلند هم هشدار داده شد که ملکه جولیانیا بهتر است در مراسم شرکت کند و به دولت آلمان هم گفته شد که آینده نفوذ و حضور اقتصادی آلمان در ایران به حضور رئیس جمهور آلمان در ایران بازبسته است. در این اینکه ایران سران این کشورها را برای حضور در جشنها تحت فشار قرار می داد، شاه رغبتی به حضور تنها رئیس دولت مهمی که مشتاق حضور در جشنها بود نداشت. اسرائیل به ایران اطلاع داد که حاضر است در بالاترین سطح ممکن در جشنهای ایران شرکت کند، ولی این بار ایران بود که از دعوت سران اسرائیل سر باز زد. از سوی رژیم نگران بود که با حضور رئیس دولت اسرائیل همه سران کشورهای عربی از حضور در مراسم امتناع خواهند جست. به علاوه از زمانی که اردشیر زاهدی به وزارت امور خارجه ایران منصوب شده بود، ایران برانه شد که در خاورمیانه سیاست تازه‌ای پیش گیرد که در آن هم با مصر و دیگر کشورهای عرب دوستی بیشتری برقرار کند و هم روابط با اسرائیل را ادامه دهد. در هر حال به رغم فشارهای ایران، بسیاری از مهمترین مهمانان مدعو از شرکت در مراسم جشنها احتراز جستند. برای شاه این واقعیت که ملکه انگلستان حاضر به شرکت در مراسم نشد قاعدتا سخت تر از دیگر غیبتها بود. به گفته سفارت انگلستان، شاه وقتی خبر عدم شرکت ملکه را شنید قرولند کرد. آنگاه از سفیر خواست که به جای ملکه ولیعهد انگلستان پرنس ویلز در مراسم شرکت کند. به اطلاع شاه رساندند که ولیعهد هم از شرکت در مراسم معذور است. گفته شد که در زمان جشنها او در نیروی دریایی مشغول انجام خدمت وظیفه خواهد بود و شاه بالاخره با اکراه تمام حاضر شد که پرنس فیلیپ و پرنسس آن به جای ملکه به ایران سفر کنند. البته دولت انگلستان در کنار خبر بد عدم شرکت ملکه این قول را به شاه داد که دربارش حاضر است به حل و فصل معضلات تشریفات دیپلماتیک و مسئله تقدم و تأخر مهمانان عالی رتبه و جای مناسب نشستن و ایستادن هر یک در مراسم و شامهای رسمی به ایران کمک کند. شاه هم از این پیشنهاد استقبال کرد و وقتی پرنسس آن به ایران سفر کرد، شاه اسبی بر سبیل تشکر به او هدیه داد. حتی ریچارد نیکسون به رغم روابط دوستانه‌ای که با شاه داشت در جشن‌ها شرکت نکرد و معاون خود اسپیرو اگنو را به ایران فرستاد. دولت شوروی رئیس جمهور وقت کشور پادگورنی را به جشن‌ها گسیل کرد و تیتو هم از طرف یوگسلاوی به ایران آمد. از منظر سلسله مراتب سلطنتی، هایله سلاسه وزیر امپراتور وقت حبشه و پرنس رینیر و همسرش پرنس گریس مهمترین شرکت کنندگان در جشن‌ها بودند. به رغم فشارهای ایران و به رغم این واقعیت که در جشن‌ها اغذیه و اشربه و بسیاری از لوازم لوکس از فرانسه می‌آمد، پومپیدو رئیس جمهور وقت فرانسه در جشن‌ها شرکت نکرد. گویا از سر نیشخند گفته بود اگر می‌رفتم قاعدتاً مرا سرپیش خدمت می‌کردند. البته به شاه گزارش دادند که علت اصلی عدم شرکت پومپیدو نارضایتیش از جایی بود که در مراسم رسمی برای او تعیین شده بود. شاه در جواب گفته بود مگر مرتیکه فکر میکند چه کاره است؟ سفارت انگلیس جشنها را مراسمی عظیم و طرحی جسورانه خواند. میگفت فکر خوبی بود که اسراف فراوان بران لکه انداخت. میگفت سرنوشت جشن‌ها هم مانند بسیاری از طرح‌های خوبی است که به لحاظ خود بزرگبینی شاه از مسیر اصلی خود انحراف پیدا می‌کند. به گزارش این سفارت شهرداری تهران حدود 81 میلیون دلار خرج جشن‌ها کرده بود. البته یکی از اعضای هیئت برگزار کننده جشن‌ها این ارقام را اغراق‌آمیز می‌داند و مدعی است کل ماجرا صرفاً 22 میلیون دلار خرج برداشت. ارقام و اسنادی که از سوی رژیم جمهوری اسلامی در کتاب بزم اهریمن به چاپ رسیده، کل مخارج جشن‌ها را حتی بیشتر از تخمین سفارت انگلیس نشان می‌دهد. حتی پیشخدمت‌هایی که غذا و شراب سرو می‌کردند از اروپا استخدام شدند. بسیاری از آنها در هتلی کار می‌کردند که شاه و خانواده‌اش هنگام اقامت در سن موریتس در آن اقامت می‌گزیدند. در کل 600 مهمان در مراسم شرکت داشتند و برای پذیرایی از آنها 25 هزار جعبه از بهترین شرابها و شامپاینها از فرانسه وارد شد. شاتو لافیت 1945، بلانکت دو بلانکت موه شاندان 1910 و دون پرنیون روز 1959. و هر یک از پیشخدمت‌های اروپایی 2500 دلار پرداخت شد. شام رسمی مراسم 6 وعده غذا بود و یکی از آشپزهای معروف دنیا به نام ماکس بلوئه طرح آن را در انداخته بود. بخش اعظم این غذاها در ماکسیم پاریس طبخ و با هواپیما به ایران فرستاده شد. برای تهیه این شام 50 طاووس، خاویار طلایی، موس ماهی و راسته گوسفند استفاده شد. در حقیقت تنها ماده غذایی ایرانی مورد استفاده در جشن‌ها همان خاویار بود. البته شاه همه عمر به خاویار حساس بود و در حالی که در بسیاری از شام‌های رسمی خاویار یکی از لذایذ به شمار می‌رفت، شاه صرفاً به صرف سبزی ویژه‌ای که برایش فراهم می‌شد بسنده می‌کرد. در سال 1980 کتاب معروف گینز که کارش ضبط رکوردهای غریب در عرصه‌های مختلف است، جشن‌های 2500 ساله سلطنت را مجلل‌ترین مهمانی ضبط شده در طول تاریخ به حساب آورد. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، بقیه کتاب رو بذاریم برای دوشنبه. فردا هم یک کمی در برنامه همین معرفی کتاب و اینها صحبت کنیم و نیز در مورد این برنامه فردا شب که در هامالکورن هست، نمایش فیلم و داستان خوانی و این چیزا،
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. تا فردا، خدا نگهدار.
لطف کردید. قربان شما.